اللهم صل علی محمد و آل محمد. دو شب گذشته در مسائل چی صحبت کردیم؟ وصیت. اگر نوشته ای به امضا یا مهر میت ببینند، چنانچه قرائنی باشد که ظهور در وصیت داشته باشد، باید به آن عمل شود. توی کاغذی نوشته امضا کرده، مهر کرده، اونو وصیت کرده، یعنی اینو ازش بفهم که این وصیته. یه وقت هستش که یه امضای کرده، مهری کرده، به یه کسی یه چیزی گفته، اون هیچی. ولی اگر قرائنی باشه که بفهمیم این مهر امضا برای چیه؟ وصیته. وصیت یعنی چی؟ یعنی بعد از مرگ من این بهش عمل بشه، باید به اون وصیت عمل کنم. کسی که وصیت میکند باید بالغ و عاقل باشد و سفیه نباشد. سفیه یعنی چی؟ یعنی کسی که اموالشو در جاهای بیخودی خرج میکنه. مخصوصا سفیه یعنی سفاهت داره، یعنی نمیدونه. امروزا میگن که عقل معاش نداره. باید سفیه نباشه تا به وصیتش عمل باشه. و از روی اختیار وصیت کند. بقیهش انشاءالله فردا شب میخونم. یه صلوات خواهد بفرد. ما به لطف امام زمان علیه السلام از فاطمیه اول، این چند تا، چون من منبر که ندارم، بلدم نیستم، جایی هم دعوتم نمی کنم. سال به سال در طول سال کسی تلفن نمی کنه بگه آقا بیا پنج تا منبر برو. جایی هم که منبر دارم خودم زنگ می زنم میگم میخوام این چند شب و بیا منزل شما صحبت کنم. معمولا اینجوریه. از فاطمیه امسال عرض کنم که راجب حضرت زهرا علیها السلام صحبت میکنم. حضرت زهرا صحبت درباره شون به یه تقسیم دو تا فصل میشه. عرض کنم که حقیقتش اینه که آقایان و بانوان، خیلی اخیراً تو این 7-8 سال اخیر مقید شدم که بیشتر حدیث بگم، به خاطر اینکه جوان‌ها از حدیث، نسل امروز از حدیث خیلی دور شدن. تو این 3-4 سال اخیر هم که اینستاگرام و از کنم که تلگرام و نمیدونم واتساپ و وایبر، از این حرفایی که من بلد نیستم، خیلی مد شده، بیشترین نیرو تو این جمله ها برای شکستن حدیثه و شکستن تشیعه. خیلی به اصطلاح مواظب باشید. ما از بچگی در خدمت اساتیدی بودیم که ما رو وادار کردن که در جریان اشکالات روز باشیم. مثلا من از 22 سالگی در خدمت اساتیدی بودم که در جریان اشکالات روز، یعنی الان با اینکه پیر شدم و اصلا خیلی حافظم کم شده، ولی اشکالات اوریجینال مارکسیستا، کمونیستا، مسیحیا، وهابی ها، لائکا و بیدین ها، اشکالاتی که میکنن از توحید تا احکام، فکر نمیکنم اشکالی مونده باشه که ما نشنیده باشیم، چون در جریان بودیم. ولی تو این 3-4 سال اخیر که اینستاگرام اینا مد شده، جملات و شکل اشکالاتی شده که من به عمرم نشنیده بودم. وقت چون امکانات دستیابی هم بیشتر شده به خاطر این سرچ های از کنم که کامپیوتری و کارهای کامپیوتری که شده که خیلی عالیه، انفجار آیتی شده دیگه از سال 2008، این امکانات بیشتر شده. اشکالاتی میگن که جمله ها رو من نشنیده بودم، البته پشت کارشون رو شنیدیم و استادای ما به ما جواب یاد دادن یا خودمون فکر کردیم از جوابای استادامون یاد گرفتیم. بسیار الان که نشستم اینجا، بچه های پایین تر از 30 سال، به بقیه جسارت نمی کنم، دخترهای پایین تر از 30 سال، من تو این 3 ساله اگه 100 تا اشکال تو این کانال ها دیدم، 95 تاش علیه شیعه بوده. 5 تاش چیزای دیگه بود.
مملکت ما از خارج و داخل.
و این موبایل های اینترنت و دیجیتال و اینا هم یه بلایی شده دیگه، در اختیار همه هست. اون وقت اشکال یه جمله است، درسته حاج آقا؟
جواب چقدره؟ 20 صفحه.
مثلا اشکال میکنه، میگه که کی گفته که الان ما امام زمانمون زنده است؟ این یه جمله شد دیگه. جوابش چقدره؟ اوف،
یه کتابه.
لذا دشمن فهمیده چیکار کنه. از من بپرس حاج آقا تقصیر کیه این؟
تقصیر توه.
دام بپرس، بگو تقصیری کیه؟ تقصیر توه. بگو چرا تقصیر ما جووناست. اگر شما جوونا مثل بهایی ها، مثل مسیحی ها، مثل لایکا، مثل وهابی ها دینتون رو کلاسیک یاد میگرفتین،
اشکالات جواب داده میشه. درست میگم؟
کلاسیک. خوب خوباتون فقط تو مجالس عمومی شرکت میکنه، خیلی عالیه ها، پای شماها رو سر من رو چشم من. اما دشمن اینجوری کار نمیکنه. دشمن کلاسیک کار میکنه، ساینتیستی کار میکنه، علمی کار میکنه، با روانشناسی کار میکنه. لذا اینجوری که کار میکنم، ببخشید عرض کنم که چند سال پیش، 7-8 سال پیش، یه دبیرستانی رو به من گزارش دادم، به ما توی تهران در خیابونهایی مثل خیابون خراسان و اینا که محل دارالمؤمنینه، 250 تا محصل داشت از کلاس اول تا کلاس 12 میشه دیگه دبیرستان. یه بچه کلاس اول وهابی بود، یه مدت که گذشت خبر به ما رسید، البته الحمدلله خیلی کاراشو معلمین رو عوض کرده بود. یه بچه کلاس اول بسیاری از شاگردان مدرسه رو متمایل به وهابیت کرده بود. کار میکنن دیگه. وقت من مثلا میگم، حالا ما که کار نمی کنیم، یه جوون میگم که هفته 2 ساعت دو بذار کار کلاسیک بکن، کار عرض کنم که علمی بکن، استاد داشته باش که بتونی درس بدی، 100 تا برای من بهانه میاره، کلاس دارم و این واحدم، این عرض کنم که ترم چقدر زیاده و نمرم کمه و راهم دوره و ماشین ندارم و ماشین دارم و اونا کار میکنن. من جزء خاطراتی که خدا لطف کرده، یک آخوند 40 ساله خانواده دار از شیراز در حدود 45 سال پیش بهائی شد، با عبا عمامه می اومد می نشست یه مغازه معاملات ملکی بود تو چهارراه حسن آباد، اونور چهارراه حسن آباد که اونم بهایی بود، می نشست اونجا تبلیغ بهاییت میکرد با عبا عمامه، که بعد از اقدامهای زیادی که دوستان ما کردن برای خاطر اینکه اون وقت عبا عمامهشو برداشت تبلیغ میکرد، من پیشش میرفتم. چه میکردیم؟ همشم برای پول و اینا نیست. وقتی شیطون کسی رو گول میزنه، اون وقت 2-4 تا رو میذاره کنار، 2-5 تا رو تبلیغ میکنه. لذا اینو میخوام بگم، متن کار ما الان قرآن است و حدیث. توی ظاهر قرآن وهابیا با ما شریکن، اونام کار میکنن، میخونن قرائت. و من نظرم اینه، اینا که این همه تبلیغ میکنن که قرآن رو حفظ کنن، بچه ها دخترها پسرها جایزه میدن، به خاطر اینکه اینا رو مشغول فقط به متن قرآن کنن، از حدیث باز بدن.
بله قرآن که قرآن دیگه
خیلی مهمه. ما باید کار بکنیم.
تو پرانتز یواشکی میگم بچه ها، احادیث مشوق برای حفظ قرآن 4 یا 5 حدیث داریم. احادیث مشوق برای حفظ حدیث 500 حدیث داریم. برای اینکه ائمه میدونستن که چی میشه. قرآن که کتاب خداست. وقتی اینا تقدس ظاهری قرآن رو حفظ کردن، زیر تقدس ظاهری قرآن اهل بیت و پیغمبر همه چی. خدا رحمت کنه استادی داشتم به نام سید مرتضی عسکری که خیلی به ما درس داد، خیلی حق داشت. میگفت توحید ما با توحید وهابیا فرق داره، تا چه برسه به بقیه. اینو برای چی عرض کردم؟ برای اینکه یه خورده کار کنیم، فعالیت کنیم، مخصوصا درباره حدیث. الان به اینجا رسیدم، اینجا جلسه نسبتا خصوصی خودمونیه، کسانی که دکترا گرفتن در قرآن و حدیث، زیرا به حدیث رو میزنن. بچه دانشگاه ها میرن کلاس، میان به من گزارش میدن، حرفاشون نقل میکنن. یعنی اگر 10 تا استاد قرآن و حدیث تو دانشگاه های دولتی داریم، 9 تاشون متزلزلن و زیرا به حدیث رو میزنن، یکیشون ممکنه معتدل باشه. آقایان و بانوان، پدران و مادران، پسران و دختران، کار کنیم یه خورده. من در حدی که میتونم، که خیلی کم میتونم، نه قدرت حسابی دارم، نه علم حسابی دارم، تقوا که هیچی ندارم، حاضرم کسانی که بخوان کار بکنن تو این زمینه. الحمدلله همین یکی از پسران من که امروز صحبت کردم راجع به شیخ الراملی، من تشویق کردم از 2 سال پیش بچه ها رو که کار کنن، بنویسن، جمع کنن، بگن. موثره. موثر نیست؟ موثره دیگه. شما هم منو تشویق کنین، یاری کنین، کمک کنین. کمک مالی فکر نکنین، به شما، به پول شما احتیاج ندارم، به خدا و به امام زمان علیه السلام احتیاج داریم. کمک کنید از نظر تبلیغ، یعنی اگر داشته باشیم فرزندانتون رو بفرستید پیش ما کلاس ببینن، کلاس دینشناسی، کلاس شیعه شناسی. وقت شما نگاه کنیم ببینین چه حرفایی رو بچه ها دارن میخونن. چند روز پیش به یه آقای برخورد کردم، دیدم برای دختر 15 سالش که خودش میگفت شاگرد اول مدرسه است، گفت حدود 100 تا کتاب رمان، رمان های عشقی و رمان های جنگی براش خریدن، رمان میخون. شما نگاه کنی. وقت بهش گفتن با کسی صحبت نکردی که چه کتاب معرفی کنم؟ گفتش که نه، فکر کردم این علاقه داره و خیلی هم گفت با اینا رو دادم نماز گذاشته کنار، با اینکه خانواده مذهبی هستیم حجاب گذاشته کنار، در اصل خدا اینا هم دیگه حالا شک دار. کار کنیم آقایان. ما راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها از روی مسند فاطمه زهرا، آهان، گفتم که این احادیثی که درباره حضرت زهراست در 2 فصله، یه فصلش احادیثی درباره حضرت زهرا، یه فصلش احادیثی از حضرت زهرا، مسندم هستمش. یه دونه حدیث میخونم از احادیثی که حضرت زهرا سلام الله علیها فرموده بودن، یه حدیثم که داشتیم میخوندیم دنبال اونو عرض میکنم. صفحه 520. یه صلوات خط کنی. ان ابن مسعود، عبدالله ابن مسعود، اسمشو همه شنیدیم. من دیگه راویان قبلیشو حذف میکنم، حدیث مسنده ولی من مرسلش میکنم، یعنی حذف میکنم به خاطر به اصطلاح کوتاه شدن. ان ابن مسعود قال جاء رجل الى فاطمه علیها السلام. انشالله خانم ها در این تذکرات بنده، شما ها چون مدیر و منجر برنامه داخلی خونه هستید، تو خونه تون یه برنامه بذارین هفته 2 تا نیم ساعت، زیادم نه، دور هم بشینیم با افراد خانه، با مشورت پیشنماز محلتون، مرجع تقلیدتون، نماینده مرجعتون، منم در خدمتتون هستم اگه چیزی بلد باشم. هفته دو تا نیم ساعت با افراد خانواده یک کتابی رو بخونید. اثر داره حاج آقا؟ اثر داره دیگه. این کار چند تا خانواده من گفتم مؤثر شده، مؤثر بوده انشاءالله. جاء رجل الى فاطمه علیها السلام فقال یا ابنت رسول الله هل ترک رسول الله اندک شیئا تطرفینیه. طرف یه هدیه جالب. گفت پیغمبر پیش شما چیزی جا گذاشته، یادگاری گذاشته که اون یادگاری رو به ما بدید، به ما هم بدید، ما هم استفاده کنیم. یادگاری گذاشته پیش شما، چیز ارزشمندی گذاشته، هدیه ای، کادوی اسپشیال گیفتی گذاشته که به ما بدید. فقالت یا جاریه هات تلک الحریره. حضرت فرمودن که اون بسته رو که تو پارچه هست، تو یه پارچه هست که بسته است، اونو بیار. فطلبتها فلم تجدها. این جاریه و خدمتگزاری تا خانمی که اونجا بوده، حالا هر کی بوده، فزه بوده، دیگری بوده، فزه نبوده، فزه رو معمولا اسمشو میبرن. این فطلبتها فلم تجدها، دنبال گشت تو خونه پیدا نکرد. گفت پیدا نکردم. گفت بسته، بسته به تو داده بودم، توی پارچه بود. پیدا نکرد. فقالت ویحک. من مخصوصا اینا رو خیلی دقیق میخونم، ترجمه میکنم، مخصوصا دخترهای جوان، خانمها بدونن که زن در منزل اصل دین بچه ها با زنه. حالا بقیه حرفا رو کار ندارم. اصل دین بچه ها تجربه نشون میده که با مادره. فقالت ویحک اطلبیها فانها تعدل عندي حسنا و حسینا. الله اکبر. یکی از چیزهایی که خدمت خانم ها و آقایون عرض میکنم اینه که 14 معصوم مبالغه، زیاده گویی ندارند. چیزهایی که میگن عین وحیه، مبالغه نمیکنم. گفت وای بر تو، این بسته‌ای که به تو دادم معادل ارزش امام حسن به امام حسین برای من. خیلی عجیبه، خیلی حرف عجیبیه. روایت عرض کنم که روایت هم از کتاب دلائل الامامه طبری شیعه. دو تا طبری داریم، یه طبری داریم که تاریخ نویس سنی هاست که دروغگوترین فرد. وقت اینایی که توی کانال ها چیز می نویسن خیلی هاشو از طبری نقل میکن. گفت ویحک اطلبیها فانها تعدل عندي حسنا و حسینا. فطلبتها، رفت بیشتر گشت. فاذن هی قد قممتها فی قمامتها. قمامه یعنی سطل آشغال، قممتها یعنی به عنوان آشغال ریخته تو سطل آشغال. فکر کردن آشغال این بسته، یهو دیدیم بسته ای که داره، بسته پارچه ای تو سطل آشغالش ریخته، توجه نداشته. آورد فاذن فیها، حضرت زهرا باز کرد برای مرده. فاذن فیها قال محمد النبی. پیغمبر فرموده لیس من المؤمنین من لم یأمن جاره بوائقه. بائقه با همزه است و قاف. بائقه یعنی اذیت، آزار. فرمودید اونجا نوشته که پیغمبر، پیغمبر گفته که از مؤمنین نیست کسی که همسایش امنیت نداشته باشه از آزارهای او. آزار زبانی، آزار تلفنی، آزار ماشینی، آزار سرصدایی، آزار هوایی.
و من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر فلا یؤذی جاره، که دیشب هم حدیثی که خوندیم این مضمون بود، و کسانی که ایمان به خدا و روز جزا دارن همسایه‌ش رو اذیت نمی‌کنه. همسایه منزل، همسایه بازار، همسایه باغ، همسایه فروشگاه، همینا همسایه‌ان دیگه، فقط همسایه مولو منزل نیست. و من کان، اینم باد بود دیشب ولی حدیث چون کامل‌تره میخونم. و من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر فلیقل خیرن او لیسکت، کسانی که ایمان به خدا و روز جزا دارن یا باید درست حرف بزنی مثل آدم، حالا من اینجوری ترجمه میکنم، یا ساکت باش. ببخشید بزرگترا، در جریان دعوای زن و شوهرهای جوان هستم، 80 و چند درصدش 90 و چند درصدش مال آرگیومنتشونه، مذاکراتشونه، گفتگوهاشونه، جمله هایی که به هم میگن، نحوه صحبت عادی. اون وقت این صحبت های عادی باعث میشه که وای بر من، در هفته نیست 2 گزارش 3 گزارش 4 گزارش به من ندن که از موبایل ها چیا پیدا میشه. بچه هم دیگه موبایل ها رو واردن دیگه، پدر با یه کسی دیگه غیر از مادر اینا ارتباط داره، بچه ها به دست میارن، بعد ازش کپی میگیرن میارن به من نشون میدن. خیلی عجیبه. مال صحبت هاست. الان دزدا و کسانی که میخوان پدران شما رو بدزدن، مادران شما رو بدزدن، تو شهر دیگه نیستن، تو پستوی خونتون هستن. برای اینکه موبایل ها، اینترنت، یعنی پستوی خونه دیگه، میدزدن. خیلی از اینها مربوط میشه به نحوه رفتار افراد، صحبت، گفتگو. من کانم یؤمن بالله و الیوم الاخر فلیقل خیرن او لیسکت. حاج خانم، هر صحبتی رو حق نداری با پدرت، با شوهرت، با پدرت، با بچت. حاج آقا، هر گزارشی رو حق نداری از بیرون بیاری بگی، بچه ها یاد میگیرن. خیلی مهمه، خیلی چیزا رو یاد میگیره، خیلی باید ما کنترل داشته باشیم. من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر فلیقل خیرن او لیسکت. ببخشید، در قدیملر، در قدیم ها وقتی کسی عروس و داماد میشد با پدر مادر زندگی میکردن توی مجموعه، خیلی کارا رو یاد میگرفتن. من خودم بی مادر هستم ولی یادم نمیره که اون خواهر دومم که از من بزرگتره 14 سالگی عروس شد، عروس عمم شد. عمه من در 60 سال پیش از اون سیاستمدارای درجه 1، هم پول خیلی داشتن و خلاف ما که خیلی فقیر بودیم، هم وضعشون خوب بودم، خیلی سیاستمدار بود. خواهر من که بی سواد بود و مدرسه نرفته، الانم بی سواده، هر چی داره از عمم داره که مادر شوهرش بود. الان هم تو اون ده ما که ظاهرن شهر شده، چند سال من نرفتم، یکی از فهمیده ترین افراد، از کی یاد گرفته؟ از مادر شوهر، پدر شوهر، برادر شوهر. الان چی؟ الان بچه‌ها که بازی میکنن، دانشگاه میرن، اونور میرن، اینور میرن، بعدم ازدواج میکنن، بعدم میرن تو آپارتمان مستقل، مربی ندارن، میرن مذهبی ها. حالا ما مذهبی هامونو میگیم، جلسات مذهبی میره ولی مربی نداره. اگه یه اشتباهی کنن هر دو کی میفهمه؟ ایشکی. فقط اون وقتی میفهمیم که بچه ها به اینجا میرسن که ما میخوایم طلاق جدایی. ببخشین حاج آقا میشه یه نصیحت من بکنم شما بزرگترا رو؟ نصیحت یعنی خواهش. من خودم خیلی از افرادی که میان راهنماییشون میکنم، میگم 100 ساعتم وقت بخوایم برای اصلاح حاضرم، اما از اون روزی که تصمیم گرفتین طلاق 1 دقیقه وقت نمیذارم. اینو با خدا عهد کردم و همین کار من گاهی موثر بوده، وقت نمیذارم. نه، شما راهنمایی کن که چجوری طلاق بگیریم به راحتی از هم جدا بشیم. برای اینکه از نظر ما ابغض الاشیاء عندی، بگو ببینم، الطلاق. اون وقت آقای فامیل منو بلدی؟ بله بله. چیه فامیلا؟ نه خیر. فامیل من چیه؟ باریکلا. من به بچه هم گفتم موقعی که میخواین تلقین برای من بخونین، بگین اسمع و افهم یا عبدالله و ابن عبدالله و ابن عمت الله حسینی خطابی قدیر و فدک، که بلکه همین رو المؤمنین به حضرت زهرا بخواد اسم فدک و قدیر به من رحم کنن با همه بدیان. از من بپرس حسینی خطابی قدیر و فدک این مشکلات در اثر چیه؟ در اثر نداشتن مربی، در اثر داشتن اخبار گوناگون تو این اینترنت و تماس با افراد مختلف. درسته؟ چه کنیم؟ شما بزرگترا بچه هاتون رو عادت بدین با خودتون ببرین جلسات مذهبی از بچگی، عادت بدین مربی مذهبی داشته باشه، هر کی، آخوند باشه، کرواتی باشه، پاپیون داشته باشه، عرض کنم که نمیدونم کت سچاک داشته باشه، من که اینا رو بلد نیستم، برندینگ باشه، هر چی باشه، ولی مربی داشته باشه. مربی که داشته باشن خیلی فرق میکنه. پسرا و دخترا اینقدر تکبر نکن، از مربی اطاعت کن، از مربی حرف بشنو. اگر با مربی اطاعت کنی منحرف نمیشی. و تأکید میکنم من، ببخشین دیگه، حالا چون این و من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر فلیقل خیرا او لیسکت دارم عرض میکنم، من سر عقدها مدت هاست این داشتن مربی رو اولویت چند معرفی میکنم؟ اول میگم 3 حرف دارم. اولیش اینه که یه مربی داشته باشین، مربیتون حتی اشتباه هم بکنه از مربی حرف بشنه. و تمام طلاقهایی که واقع شده بزرگتر ندارند. گاهی کسانی میان پیش من مشکلاتشون، اولین شرطی که باهاشون میکنم میگم من کیم؟ میگن اومدیم مشاوره کنیم. گفتم من مشاوره بلد نیستم. اگر منو به عنوان مربی قبول دارین که هر چی گفتم وحی منزل بدونین، دخالت میکنم، ولی دخالت نمیکنم، چون غیر از این راه نداره. میخوای اجتهاد کنی از خودت نظر بدی فایده نداره. و اینو به شما بگم به مناسبت این حدیث، 90 و چند درصد اختلافات سر صحبت ها شروع شده. رفتم مهمونی، این آقا از همکلاسای خانومش تعریف کرده، این خانم از همکلاسای شوهرش خودش تعریف کرده، این آقا تعریف کرده، چی شده؟ خیلی مهمه. من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا. ببین چی داری میگی؟ من سر عقد به بچه ها میگم بچه ها از این موقعی که الان من عقد میخونم محرم میشین، همه کلمات تو گلوت یه خود بچرخون، به قول امروزی ها فیلتراژ کن، بعد جملات تو بنداز بیرون. اگر اینجوری صحبت کنیم بسیار فرق میکنه. فلعول یسکت، یا ساکت باش، حرف اضافه نزن. ببین این حرفو بزنی برای بچه هات، برای پدرت، برای مادرت، برای زنت، برای شوهر جوان چه اثراتی داره. بقیهش هم گوش کنین. ان الله يحب الخير الحليم المتعفف. خواهش میکنم این لغات رو ترجمهش رو دقت بفرمایید. ان الله يحب الخير، خیر یعنی فلیقل خیرن. خیر فقط این نیست که پول بده و به اسلام مدرسه خیریه درست کنه، اونا هم هست، خدا دستشون رو درد نکنه، پای شما رو میبوسم من. اما خیر یعنی خیر حرف میزنه، تو جملاتش دقت میکنه. با پدرت چجوری حرف میزنی؟ با مادرت چجور؟ با زنت چجوری؟ اجازه داره آدم با زنش هر جور حرف بزنه؟ به بچهش هر جمله رو بگه؟ ان الله يحب الخير، خیر یعنی خیر میگه، خیر میگه، خیر عمل میکنه، خیر توصیه میکنه. خیر خب اگر پول داره در راه مدرسه میده، هیئت میده، کتاب میده، دست شما درد نکنه. یه جمله بگم بهتون حاج آقا ها و حاج خانوما، تنگ نظر نباشیم. یعنی چی تنگ نظر نباشیم؟ چه ربطی داره؟ من مثلا میگم الان خطاب قدیر و فدک کار میکنم، فکر کنم فقط تو دنیا کار خطاب قدیر و فدکه، اصلا اینجوری نیست. اگر یه بچه ای حتی یه جای رو جارو میکنه برای یه جلسه ای، تشویقش کن. اگه اینجوری باشیم کار در جوانها بیشتر میشه. تنگ نظر نباشیم. کار این است و جز این نیست. انما غلطه. همونطوری که یه خانه آشپزخونه داره، دستشویی هم داره، مهمونخونه هم داره، راپله هم داره، سقف داره، کف هم داره، کارهای دینی هم همه جور داره، فقط کار دینی اونو نیست که من انجام میدم. اگر سعه صدر داشته باشیم اینجوری فکر کنیم کارمون بیشتر میشه و خدا توفیقات بیشتری رو به ما میده. من خودم شخصا از بچگی، البته این استادام به من یاد دادن، هر کسی میبینم که یه کاری میکنه تشویقش میکنم، حتی گاهی اگه بشه یه ذره کمک مالی هم میکنم اگه داشته باشم که اون تشویق بشه در کار خودش، اونم لازمه دیگه. فقط نمیگم من، مثلا یکی از چیزهایی که بعضی وقتا تو منبرم گفتم، گفتم این مدارسی که هست، مدارس غیر انتفاعی پسرونه و دخترونه، من اگر 1000 تومن سهم امام داشته باشم، 500 تومنشو خودم برمیدارم برای کارام، 500 تومنشو میدم به این مدارس. همین الان اعتقاد دارم. آدم نباید تنگ نظر باشه. خیر یعنی چی؟ یعنی خوب حرف بزنه. خیر یعنی چی؟ یعنی خوب نگاه کنه. خیر یعنی چی؟ یعنی سعه صدر داشته باشه. خیر یعنی چی؟ یعنی بی خودی اشکال نکنه. یکی از اشکالات ما مذهبی ها، خیلی هامون، خودمو میگم، اینه که به خاطر اینکه کار خودمو تقویت کنم همه رو میکوبم. و همه کارا لازمه. خونه هم توالت میخواد. بارها به بچه ها جوان ها میگم خدا کنه امام زمان علیه السلام تشریف بیارن، یا اینکه حواله بدن به من بگن از طرف ما تو توالت ها رو باید پاک کنی. این افتخاره، این کاره، این خدمته. به اینجا رسیدم، از استادام اینجوری یاد گرفتم. برای اینکه استادام دیدم وقتی ما کلاس داشتیم 60 سال پیش تو خونهشون، 58 سال پیش میرفت توالت رو تمیز میکرد، میشست که بچه‌ها که میان جلسه برن تو توالت تمیز. کسی که 80 سالش بود، 90 سالش بود. خیلی مهمه. ان الله يحب الخير، خیر یعنی هم پول بده، هم خوب حرف بزنه، هم تشویق کنه، هم خوب نگاه کنه، هم خندان باشه، هم مؤدب باشه، هم درست رفتار کنه. خیر، کار خیر انجام بده. کار خیر فقط پول نیست، مهمترین کارهای خیر ما برخورد ماست. بچه ها با پدر چجوری برخورد میکنی؟ من بارها اینو گفتم، بازم میگم، این کارم تکراریه. از بچه ها میپرسم تو جلسات که تا حالا کف پای پدرتو بوسیدی، مادرتو بوسیدی؟ خیلی کم پیدا میشه. بعد بهشون میگم که من، کسی هم بهم نگفته بود اینو، کف پای پدرمو 10 بار با عبا و عمامه لیسیدم زیر پاشون، با کف پاشو گذاشتم رو عمامه، و احساس میکنم دعاش مستجاب شده تا حدی. الان نشستم اینجا، خب میشد اینجا نشینم، جای دیگه باشم، میشد تو کار دینی نباشم، میشد یه مرضی بگیرم که هیچ کار نتونم بکنم، این که اینجا دارم ور میزنم صحبت میکنم حدیث میخونم مال بوسیدن کف پای پدرمه. مادر نداشتم، یه زن بابا داشتیم. برای اینکه زن بابام هم اولاد نداشت ناراحت نشه، واقعا هم دوستش داشتم. کف پای زن بابام هم بوسیدم. خیر یعنی چی؟ یعنی گفتار خیر، نگاه خیر، حرکت خیر، عمل خیر، پول خیر، اقدام خیر. تنگ نظر نباشی. فقط همینی که من دارم میگم نمیشه که. الحلیم، حضرت زهرا سلام الله علیها به اون مرد فرمودن خدا دوست داره خیر حلیم را. حلیم حلم داشته باشه، حلم صبر داشته باشه. من وقتی عصبانی میشم دیگه بابام هم نمیشناسم. 25 خوردی، 25 یعنی این چیزایی که تو کافی شاپ ها میدن چیه؟ یادم رفت. ها؟ پیتزا. 25 میشه پیتزا. 25 خوردی که هیچ کس رو نمیشناسی وقتی عصبانی میشم. یعنی چی من عصبانی میشم؟ هیچ کس رو نمیشناسم. کدوم دین، کدوم اخلاق گفته اگه من عصبانی موظف باشه من دیگه عصبانی میشم پدرم نمیشناسم؟ 25 میخوری پیتزا، یعنی پیتزای مخلوط. یعنی چی نمیشناسم؟ حلیم. تمرین کن که عصبانی نشی. هیچ وقت برای عصبانی شدن دیر نیست، ولی برای جبران کردن همیشه دیره. ان الله یحب الخیر الحلیم. حلیم حلم داره. حلم یعنی بردباری، صبر. همش وارد میشه برای آدم، آدم با تحمل کنه. تحمل کنه خیلی کارا میشه. تحمل کنه خیلی میتونه استفاده کنه. تحمل کنه یکی از چیزهایی که خیلی من دارم تمرین میکنم تحمل کنم نسبت به بیهجابی و مو بیرون بودن زنها و نمیدونم آره خیلی حساسم. خیلی هم میان خونه ما تحمل میکنم. حاج آقا بگو از این تحملت خیرم دیدی؟ از من بپرسی. حاج آقا چندین نفر بیهجاب داشتم الان نقاب میزنم. حلم دیگه، در حد دیگه. تازه ما خیلی کم داریم، خدا خیلی امکانات به ما داده، خیلی کم داریم. وقتی تحمل میکنیم، یک خاطره یادم افتاد. چیز اومده مهدی، عرض کنم که حیفه همین حلمو میگم. و سال 65 تا 67 چند سال پیش میشه حاج آقا؟ یه مادری به من تلفن زد سال 62 سال پیش. من الان 72 سالمه، اون واقع مثلا حدود 40 چلی میکردم، 40 سالم بود. استادان به من گفته بودن حلم از بالاترین صفت هاست. یه مادری به من تلفن زد با همین واژه، گفت حاج آقا دستت درد نکنه. حاج آقا نبودم اون موقع البته. گفت سید دستت درد نکنه. از کسانی بود این مادر که بچهش از نزدیکترین بچه های دورور من بود. گفت که گفتم چی شده حاج خانم؟ اونام خیلی خانواده درجه یک متدین، نقابی رو بگیر. گفت ما رفته بودیم مهمونی، اومدیم کلید انداختیم بریم تو، دیدیم شاگرد شما خلاصه تو خونه است و با کسی. گریه کرد و خیلی من به هم ریختم. خیلی آدم گاهی زحمت میکشه، شما یه کسی رو زحمت میکشین شاگردتون رو بهش فن یاد میدین، بر علیه شما حرکت میکن. خیلی به هم ریختم، چه کنم. شبم بود، اون بچه‌م تقریبا هر روز و هر شب، هفته چند شب میومد میرفت. یادم نیست اون شب خوابیدم یا نه. خیابون زیبام بودیم، خونمون داشتیم میساختیم. هر چی فکر کردم دیدم هر حرکتی بکنم بدتره. یعنی پسرم میگه بله به تو ربطی نداره، دو تا فوشم به من بده، با پاشم عمامم رو تکون بده و بره. استخارم نکردم، استخاره اون وقتا بلد نبودم، تحمل کردم. یه چند روزی که اومد و رفت بچه و اینا، دیگه عادت کردم، هیچی نگفتم، هیچ دیگه فراموش کردم، هیچی. اون خانواده هم دیگه با من تماس نگرفتن، و مثلا مثل شبیه قهر و اینا کاری ندارم. دو سال گذشت، البته عقلم نمیرسید که حلم اینقدر خوبه. دو سال گذشت، یه روز این بچه اومد خونه ما. اتفاقا اون لحظه که اومد خونه ما، کسی خونه ما نبود. تا اومد خونه ما، از در که وارد شد پرید پای منو گرفت، شروع کرد رو پام افتادن و گریه کردن. گفتم خله دیوونه، این چه کاری یه داری میکنی؟ فهمیدم دیگه چی شده. گفتم چرا همچین میکنی؟ تو هیچ وقت دست ما رو هم نمیبوسیدی، حالا پای منو میبوسی؟ چی شده؟ مگه خواب دیدی؟ چون خیلی ها خواب میبینن. گریه کرد، گریه کرد، گریه کرد. خیابون زیبا بودم. بعد نشست گفت واقعا نمیدونی؟ گفتم نه. چرا همچین میکنی؟ گفت تعجب میکنم، دو سال منو تحمل کردی، دیشب فهمیدم که تو این خریت منو میدونستی، یک ذره تغییر در رفتارت با من نداشتی. دیشب فهمیدم، یه داستانی پیش اومد، فهمیدم که میدونستی و اومدم پاتو ببوسم، این کمه. از اون تاریخ تا حالا، سال 66 بود مثلا، یکی از بهترین، پاکترین، خدمتگزارترین، ازدواج درجه یک، بچه های درجه یک. من گاهی فکر میکنم میگم که اگه من اون روز عصبانی شده بودم، صداش میکردم، فوشش میدادم، میگفتم چی میشد؟ نمیدونم. ان الله یحب الخیر الحلیم. آقایان و بانوان، چشم پوشی کنی، آبروی افراد رو نبری، حلم داشته باشی، خوب فکر کنیم، خوب حرف بزن. یا رب الحسین، اجازه میدین یه صیغه استغفار جاری کنم؟ استغفر الله الذی لا اله الا هو. با هم دیگه، استغفر الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم ذو الجلال والاکرام و اتوب الیه. اون جمله رو بگیم که بچه های یعقوب به یعقوب گفتن، یا ابانا، یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا به بضاعة مزجات فاوف لنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین.